ارزشه که به عنوان منبع اصلی در این حوزه شناخته میشه. کتاب اقتصاد ورزش نشون میده که ورزش فراتر از یک سرگرمی ساده به منزله صنعتی پویا در اقتصاد ملی عمل میکنه و میتونه موتور محرک اشتغال و سرمایه گذاری باشه. نویسنده با بررسی مشارکت عمومی و حرفه‌ای از باشگاه‌های مبتدی تا لیگ‌های بزرگ نقش ورزش رو در سلامت، بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه برجسته می‌کنه. در نهایت هم چشم‌اندازی آینده‌نگر ارائه می‌ده و ورزش رو به عنوان یک صنعت راهبردی در عصر دیجیتال و فناوری‌های نوین معرفی می‌کنه. این شما و این هم کتاب اقتصاد ورزش.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، آقا رسیدیم به یک کتاب میان رشته‌ای، دنیای ورزش و اقتصاد، دنیایی که به شدت میتونه ترکیبش جذاب باشه و حرف فکر میکنم تو این قسمت خیلی زیاده.
بله مطمئنم، چون این کتاب و اصلا حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنه مورد توجه جووناست، این خیلی میتونه قابل توجه باشه.
بله.
و نکته دیگر در مورد این کتاب اینه که کتاب دانشگاهی است، یعنی در دانشگاه تدریس میشه.
بله.
پس ما با کتابی مواجه هستیم که به لحاظ علمی به مبحث اقتصاد و ورزش یا ورزش و اقتصاد میپردازه.
بله.
من یه خلاصه کوتاه بخوام بگم از این کتاب.
حتما.
سرکار خانم عسکریان به بررسی جایگاه ورزش در اقتصاد ایران میپردازه و اساسا ایشون میگن که ورزش علاوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی که داره،
بله،
میتواند در اقتصاد بسیار اثرگذار باشه، باعث توسعه پایدار اقتصادی در جامعه بشه. این تقریبا چکیده دو خطی از این کتابه.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نکات کلیدی این کتاب رو بگیم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
عزیزان دلم، ببینید سرکار خانم عسکریان چند کلید واژه و نکته کلیدی رو در این کتاب مورد بررسی قرار میده. اولیش، ورزش یک صنعت اقتصادی است با ظرفیت‌های بالا. البته ما اینو که میگیم منظور این نیست که در ایران این اتفاق افتاده ها، نه، باید این گونه باشد.
بله.
یعنی باید ورزش در یک جامعه‌ای که با برنامه‌ریزی در حوزه ورزشی داره جلو میره، ورزش در حوزه اقتصاد اثرگذار باشه، خودش به یک آیتمی برای فعالیت‌های اقتصادی کلان تبدیل بشه. دومین نکته کلیدی از این کتاب، مشارکت در ورزش در حوزه سلامت جامعه است.
بله.
یعنی اینکه ما بیایم ورزش رو طوری نهادینه کنیم، به ویژه ورزش‌های عمومی مثل ورزش‌های صبحگاهی، مثل پیاده روی، رو اینا برنامه‌ریزی بشه، این باعث سلامت کلی جامعه میشه. اگر کشوری به این سمت بره، مثلا من چین رو مثال میذارم چون من خودم ورزش رزمی انجام میدم، خیلی
بله،
علاقه من به چینم هستم. در کشور چین وقتی که شما مستنداشون رو میبینید، مردم صبح ها توی خیابون توی پارک دارن ورزش تایچی رو انجام میدن. اون ورزش های درونی است برای فعال کردن انرژی های درونی. این نهادینه شده، این یک فرهنگ در چینه. یعنی چینی ها از بچگی با این فرهنگ بزرگ میشن، از بزرگتراشون یاد میگیرن، میبینن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر صبح به صبح 20 دقیقه نیم ساعت ورزش تایچی رو انجام میدن، باعث نشاط درونیشون میشه. یه نکته کلیدی از این کتاب بخوام بگم، آینده و اقتصاد ورزشی است. یعنی اینکه ما با برنامه‌ریزی در حوزه ورزش در اقتصاد میتونیم،
بله،
یک آینده سازی بکنیم برای کسانی که در این حوزه وارد میشن. یه جوونی با برنامه‌ریزی از اون دوران نونهالیش به در مادرشون برنامه‌ریزی کردن، حالا که جوان شده در یک ورزشی متبحر شده و میتونه از اون را کسب درآمد بکنه، در حد اعلاش زندگی کنه، که الا ماشاءالله ما در کشورهای اروپایی مخصوصا در فوتبال این قضیه رو داریم خیلی میبینیم.
خیلی ممنونم از شما. باید بریم با یک صفحه از کتاب اقتصاد ورزش همراه بشیم از سرکار خانم فریبا عسکریان. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
برشی از کتاب اقتصاد ورزش، توسعه مراکز ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های آن در کنار برنامه ریزی نقش کلیدی در گرفتن نتایج درخشان از برگزاری اردوهای ورزشی دارند. کشور ما اگرچه سابقه قابل توجهی در برگزاری مسابقات یا اردوهای آماده سازی ورزشی ندارد، اما امکانات اولیه مناسبی برای بعضی از رشته‌ها در اختیار دارد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در رشته‌های اسکی، سوارکاری، کوهنوردی، قایقرانی و برخی از ورزش‌های ماجراجویانه امکانات اولیه و شرایط طبیعی امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را فراهم کند. پیست‌های اسکی ایران 8 ماه در سال امکان بهره برداری دارند و شرایط انواع کوهنوردی در مناطق مختلفی از رشته کوههای زاگرس و البرز فراهم است. رودخانه‌های آرام و خروشان و دریاچه‌های پشت صدها نیز از امکانات نخستین برگزاری برنامه‌های قایقرانی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه استان گلستان و استان‌های تهران و آذربایجان ظرفیت‌های مناسبی برای برنامه‌های ورزشی سوارکاری دارند.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000-3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رولای راوش هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی و میخوام نظر شما رو راجع به بارزترین ویژگی های این کتاب از منظر اقتصادی بدونم و اینکه این کتاب دقیقا از چه مؤلفه هایی برخورده.
یکی بحث عرضه و تقاضاست. وقتی در حوزه ورزش بحث عرضه و تقاضا رو داری، میگی اینا باید با همدیگه بالانس باشن.
بله.
وقتی که تقاضا زیاده اما سیستم اونجوری که باید عرضه رو انجام نمیده، یعنی ما تعداد زیادی نوجوان و نونهال و جوان داریم که تمایل به ورزش حرفه‌ای دارند، اما میبینیم که نه، بستر زیر ساختا وجود نداره اونجوری که باید. آها، مثلا اکثر فوتبالیست‌ها وقتی ازشون میپرسن فوتبال از کجا آغاز کردی، میگه از کوچه خاکی.
بله.
آه، زمین‌های خاکیه در منزل. و الان من چند روز پیش بود داشتم یه برنامه ورزشی بانوان میدیدم، حالا خاطرم نیست کدوم تیم ملی بانوان بود، این که این دوستان داشتن تمرین میکردن برن مسابقات ملی خارج از کشور.
بله.
این تیم ملی بودا، حالا چه رشته یادم نیست، اینا میگفتن ما زمین تخصصی در ایران نداریم برای این ورزشی که داریم میریم مسابقات، داریم توی یه زمین دیگه تمرین. مثلا شما تیم ملی داری در یک ورزشی، اما ورزش یه دونه زمینم تخصصی برای اون ورزش نداشتن این بنده خدا. خب این نشون میده عرضه و تقاضا با هم دیگه همخونی نداره. حالا تو اون شهرستانا رو بذاریم کنار. نکته دوم در اون مفاهیم اقتصادی این کتاب بحث بهره وری در رشد اقتصادیه. یعنی اگر که ما به صورت منظم و برنامه ریزی شده در حوزه ورزش و اقتصاد بریم جلو، میتونیم پروژه های بزرگ اقتصادی رو رقم بزنیم، اشتغال زایی ایجاد بکنیم.
بله.
شما اگر به صورت سیستماتیک مربی ها برنامه ریزی بشن، بیمه بشن، برایشون برنامه ریزی بشن، حالا هست دا نمیگم نیست.
بله.
اما یک جوری باشه که امنیت شغلی داشته باشه طرف.
درست.
آره، میدونه یک باشگاه تأسیس میکنه، توی اون منشی داره، چند تا مربی رو استخدام میکنه، اینا زیر نظر وزارت کار به هر حال پرونده براشون تشکیل بشه، بیمه بشن. برخی از ورزشامون اینجوری هستن، اما منظورم یک سیستمه که از همون پای ریزی اولیه کسی که وارد ورزش میشه بحث اشتغالش هم تأمین باشه، مطمئن باشه که اگر ادامه بده و محکم بره جلو میتونه که به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنه، که این جای کار هنوز داره، زحماتی کشیده شده، دمشون گرم، ولی باید بیشتر انشاءالله تو این زمینه برنجه.
بسیار حوالی. بریم سراغ نقاط قوت و ضعف. موافقید؟
بله.
بارسترین بله. نقطه قوت های این کتاب از نگاه شما چی هست آقای راوش؟
نقاط قوت کتاب خانم عسکریان یک جامعیت علمی است. خب میدونید، من گفتم، عرض کردم خدمت شما که این کتابه در دانشگاه ها داره تدریس بله. میشه، یه سری دانشگاه های خاصی که مرتبطه با مفاهیم این کتاب هست،
ورشته های ورزشی حتی.
آفرین. و این اومده طیف وسیعی از موضوعات علمی رو در این زمینه مورد مورد بررسی قرار داده. پس این یک نقطه قوته که به لحاظ علمی درست. این کتاب برجسته است. نقطه قوت بعدیش تمرکز بر ایرانه که این البته یک جایی هم نقطه قوت بعد میتونه تو آیتم نقطه ضعف هم محسوب بشه. اگر ما به عنوان یک کتاب ایرانی بهش نگاه بکنیم،
برای ما که طبیعتاً آره، نقطه قوت دیگه، چون جهان اگر... تولید این برنامه هم ایرانه، آفرین. این کتاب خیلی مناسب میتونه باشه.
اگر بخوایم بهش نگاه بین المللی داشته باشیم، این کتاب بخواد بیرون هم عرضه بشه، خب این نقطه ضعف محسوب میشه. حالا نمیدونم هدف نویسنده چی بوده، برای بیرون هم بوده،
طبیعتاً وقتی داره تدریس میشه احتمالاً جامعه برای ایران این میتونه مد نظر
قوت باشه. بله، نقطه ضعف رو اگر بخوام بگم، شما زمان ندارید، کمبود داده های آماری به روزه. این که شما کتاب به روز سری داده های آماری رو در حوزه ورزش و اقتصاد بده، خب این جزء نقاط ضعفش محسوب میشه. نقطه ضعف دیگه کم توجهی به اقتصاد ورزش دیجیتاله. ما یک ورزش، سری ورزش داریم، ورزش های دیجیتال. آره، بله. توی کشور ما باید به ورزش های دیجیتال بیشتر اهمیت داده بشه، چون الان اقبال نوجوانا و یک سری جوانامو به سمت ورزش دیجیتال خیلی زیاده. این بعد براش
دنیا داره به این سمت میره دیگه،
براش برنامه‌ریزی بکنن، خیلی هم میتواند اقتصادی باشد، پروژه های بزرگ اقتصادی رو در این زمینه به هر حال استفاده کنن تا بتونه اثرگذار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیزم. خیلی ممنونم از شما هم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شما شنونده بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد هستید.
اول ایمنی. یک شنبه 9 اردیبهشت 1403، تهران، پروژه عمرانی حوالی بزرگراه کردستان. اول صبح مصطفی که سنگکار پنج طلایی بود میره پیش سرپرست کارگاه که ازش درخواست وجه کنه. مادر مصطفی درگیر سرطان شده بود و باید کلی برای درمانش هزینه میکردن. پزشک معالج یک آمپول تجویز کرده بود که 30 میلیون تومان قیمتش بود و هر سه هفته یک بار هم باید تزریق میشد. درآمد مادر مصطفی مستمری همسر مرحومش بود که به 6 میلیون در ماه هم نمیرسید. خلاصه مصطفی تمام فکر شده بود جور کردن پول برای تهیه دارو. از طرفی هم پروژه مالی عقب افتاده بود و البته به سختی هم به کارگرا مرخصی میدادن. مصطفی خیلی خواهش و تمنا کرد که هزینه تامین یک آمپول رو به صورت وام چند ماهه از سرپرست کارگاه دریافت کنه و یه چند روزی هم مرخصی بگیره که پیگیر درمان مادرش باشه. اما سرپرست کارگاه موافقت نکرد و گفت خودت که میبینی شرایط مالیمون خیلی بده، به خاطر همین بیپولی کار عقب افتاده و کارفرما هم به موقعش ازمون خسارت میگیره. دعا میکنیم خدا مادرتو شفا بده، فعلا تا آخر هفته فشرده به کارت برس تا یکم جلو بیافتیم، بعد 4-5 روز برو مرخصی. خلاصه مصطفی رفت سر کارش، ولی رغبتی برای کار کردن نداشت و همه ی حواسش پیش مادر بود. طبقه 9 روی داربست بود و داشت کارشو انجام میداد. هرچند از قبل هم خیلی آدم منظمی نبود و یه وقتایی هم ایمنی رو جدی نمی گرفت. اما اون روز کلن به هم ریخته بود و انگار قصد لجبازی داشت و بدون هیچ اصولی کار می کرد. مسئول ایمنی وقتی می بینه مصطفی بدون کلاه و کمربند ایمنی روی داربست رفته، بهش تذکر جدی میده و دستور میده برگرده پایین و کلاه و کمربند رو برداره، بعد به کارش ادامه بده. مصطفی لجبازی میکنه و داد میزنه همینی که هست، همین شکلی کار میکنم، نمیخواین اخراجم کنی. مهندس علی خانی، مسئول ایمنی.
اون روز خیلی عصبانی بود، انگار با همه دعوا داشت. بهش گفتم پسر جون یه جوری کار کن که سالم باشی و بتونی به مادرت خدمت کنی. بالاخره این چند روزم میگذره، حتی تصمیم گرفتیم یه پولی جمع کنیم تا بتونه داروی مادرش رو بخره، ولی هرچی گفتیم قبول نکرد که مجبور شدیم بگیم بچه های انتظامات بیان و بیارنش پایین.
ساعت 10:30 بود که مهندس افخمی رسید طبقه 9 و یکم با مصطفی صحبت کرد و بهش قول داد که یکی دو روز دیگه میفرستدش مرخصی. مصطفی هم قبول کرد که بره کلاه و کمربندش رو بردار و استفاده کنه. کمربند هارنس رو برداشت و تنش کرد، ولی کلاه سرش نکرد و رفت مشغول کار کردن شد. ساعت 11:20 طبقه 9 برج 18 طبقه، حوالی بزرگ راه کردستان. یه صدای بلندی به گوش رسید و چند نفر از کارگرها داد زدن که کمک، یکی به داد برسه. اتفاق تلخی افتاد و مصطفی با امید به اینکه یکی دو روز دیگه پول داروی مادرش رو جور میکنه و پیگیر درمانش میشه، اما سرنوشت اینطور رقم خورد که خیلی زود از دنیا رفت و مادرش رو تنها گذاشت. البته متاسفانه با خبر شدیم که مدتی بعد مادر مصطفی هم به دلیل بیماری از دنیا رفت. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. دفتری که ای کاش زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزانمون نباشیم و امیدوار هستم دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که پر از اتفاقات خوب و خاطرات شیرین در محیط کار باشه. همچنین از شما دعوت میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30036-37 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده رو ایجاد و مطرح کنیم. سقوط از ارتفاع رتبه اول آمار مرگومی رو در حوزه حوادث ناشی از کار داره. همیشه گفتیم پروژه های عمرانی یکی از بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار رو دارن و سقوط از ارتفاع در این مشاغل نسبت به سایر مشاغل خیلی بیشتر اتفاق میفته. حوادث چند ویژگی دارن. یکی از این ویژگی ها این هست که قابل برنامه ریزی نیستن. مثلا ما نمیتونیم بگیم که در فلان روز و فلان ساعت یک حادثه قراره اتفاق بیفته و دو نفر هم فوت میکنن و ساختمان هم تخریب میشه. پس حادثه قابل برنامه ریزی نیست، اما حوادث قابلیت پیشبینی رو دارن. یعنی میتونیم بر اساس مشاهده محیط اطراف و رفتارهای کاری پیشبینی کنیم که حادثه‌ای احتمال رخ دادش وجود داره. اگر نفری بدون کمربند در ارتفاعی داره کار میکنه که نرده و حفاظ هم نداره، میتونیم پیشبینی کنیم که احتمال سقوط نفر وجود داره. اگر ببینیم شخصی با اسید کار میکنه و از دستکش ضد اسید استفاده نمیکنه، میتونیم پیشبینی کنیم که احتمال حادثه و آسیب برای اون فرد وجود داره. پس شرایط محیط و رفتارها این پیشبینی رو ایجاد میکنن که حوادث احتمال وقوع دارن یا نه. نکته بعدی اینه که چون اکثریت حوادث امکان پیشبینی رو دارن، پس امکان پیشگیری هم براشون وجود داره و میتونیم با اتخاذ یه سری برنامه ها و روش ها فرایندی رو ایجاد کنیم که احتمال حوادث رو به صفر نزدیک کنیم.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس ایمنی.
ما در حوزه ایمنی کار باورمون این هست که اگر احتمال بروز حادثه رو به خاطر یک رفتار اشتباه بدونیم، باید در همون لحظه از ادامه اون رفتار اشتباه جلوگیری کنیم. حادثه به لحظه، لحظه به ثانیه، نه به دقیقه و ساعت. و اینکه هیچ وقت فکر نکنیم که اگر خطایی رخ داد یا تخلفی صورت گرفت، هنوز فرصتی داریم برای جلوگیری از آسیب، بروز خطا رو خود حادثه و آسیب بدونیم.
بله دقیقاً، هیچ وقت فکر نکنیم که اگر خطایی رخ داد یا تخلفی صورت گرفت، هنوز فرصتی داریم تا قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته اون خطا و تخلف رو خونسا کنیم. نه، اصلاً اینطور نیست. اگر در لحظه مشاهده خطا جلوی خطا رو گرفتیم، ممکنه حادثه رو خونسا کنیم، اما اگر به تعویق بندازیمش، دیگه هیچ ضمانتی وجود نداره که حادثه اتفاق نیفته. در برنامه‌های قبل هم بارها شنیدید که دقایقی تأخیر در توقف کار به شیوه ناایمن باعث شد تا حادثه شکل بگیره و آسیب به وجود بیاره. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم این هست که در همه حال حین کار، جدای از شرایط محیط کار و وظایف محوله به کارکنان، باید یه گوشه از حواسمون هم به حالات روحی و روانی نفرات باشه و علل خصوص نفراتی که شغل‌های حساس‌تر دارن یا در شرایطی کار می‌کنن که اگر یک لحظه تمرکزشون رو از دست بدن، ممکنه آسیب جبران ناپذیری بهشون وارد بشه. در این حادثه دو نکته وجود داشت. نکته اول این که نفری که در ارتفاع داره کار می‌کنه، درخواستی داره که اول صبح مطرح می‌کنه و همون لحظه یه جورایی ناامیدش می‌کنیم. مدیر باید بدونه چه زمانی چه خواسته ای از پرسنلش داشته باشه. آقای سرپرست کارگاه، اگر هم نمیخوای موافقت کنی، لااقل بذار آخر شیفت مخالفت خودت رو اعلام کن یا دلیلی براش بیار که بتونی متقاعدش کنی. و البته خیلی بهتر و زیباتر که یه دلخوشی برای نفر در نظر بگیرین. مثلا بگیم چند روز دیرتر میری مرخصی، اما یکی دو روز بیشتر از مرخصی استفاده کن. پس این موضوع اول که سرپرست یا مسئول خودش شروع کنندهی برای بروز حادثه بود. اما نکته دوم اینجا بود که در گفته شاهدین اشاره شده بود مصطفی فرد دقیق و منظمی نبود و مدام لوازم ایمنی رو کنار میذاشت و استفاده نمی کرد. باید مرتب بهش تذکر می دادن تا رعایت کنه. اون روز هم بدون تجهیزات ایمنی در شرایط پرتگاهی قرار گرفت و هرچند بهش تذکر دادن، اما این تذکر جدی و کافی نبود. نهایتاً رفت کمربند هارنس رو پوشید، اما قلاب رو به نقطه متصل نکرد و به دلایل نامعلومی سقوط کرد. پزشکی قانونی علت مرگ رو برخورد سر با جسم سخت و ضربه مغزی اعلام می‌کنه. شاید اگر کلاه ایمنی روی سر داشت، مصطفی الان زنده بود. فقط توجه کنین در ارتفاع از کلاه ایمنی استفاده کنید که مجهز به بند زیر چونه باشه، که اگر فرد سقوط کرد، در حین سقوط کلاه از سر خارج نشه. کارفرما وظیفه قانونی داره که اصول ایمنی رو در کارگاه استقرار بده و اجرا کنه، به پرسنل آموزش بده و از پرسنل رفتارهای ایمن رو بخواد. از اون طرف پرسنل هم وظیفه قانونی رو در قبال کارفرما باید انجام بدن.
مهندس مجید آقایی، مدرس ایمنی.
پرسنل بر اساس قانون کار از جمله مواد 91 و 95 قانون کار و همچنین مفاد 89 آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی وظیفه دارن که رفتار ایمن داشته باشن و ایمنی رو رعایت بکنن. لوازم ایمنی رو همیشه و به درستی بر اساس آموزش‌هایی که از کارفرما گرفتن استفاده بکنن و اگر قصوری از سمت پرسنل سر بزنه، کارفرما در قبالشون مسئولیتی نداره.
و اما سخن پایانی.
در پروژه‌های عمرانی و البته سایر مشاغلی که کار در ارتفاع انجام میشه، حتما از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع استفاده کنیم. کلاه مجهز به بند زیر چانه و کمربند ایمنی یادمون نره. حتی امکان از نرده و حفاظ موقت استفاده کنیم که امکان سقوط از ارتفاع رو کاهش بدیم و یا حذف کنیم. در محیط کار که هر لحظه احتمال هر اتفاقی وجود داره، به هم کمک کنیم که به لحاظ روحی و روانی آرامش در حین کار برامون فراهم شه و عدم تمرکز و ناراحتی و عصبانیت شروع کنندهی برای یک حادثه تلخ نباشه. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا برنامه رو به موضوع شما اختصاص بدیم. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
در سفر عاشقی هر چه سبک بال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
چند سبتونه؟
دو تا. از خون مرم از خون
کشاور. بنده هم از خوزه مشهد هستم از مرده سلیمان.
ما سینه زدیم بی صدا بارید، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نیست.
من برم به برای رضای خدا بزنگم.
من برای چورا
فنزیم. همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید علی آقا ماهانی. می گفت احترام به والدین دستور خداست. یه دستش تو عملیات قطع شده بود. یه روز که اومدم خونه دیدم لباس کثیف و شسته، بهش گفتم مادر برات بمیره، آخه چجوری با یه دست اینا رو شستی؟ گفت مادر اگه دوتا دستم هم نداشتم باز وجدانم راضی نمیشد که من خونه باشم، اون وقت شما زحمت شستن لباسا رو بکشید.